می گفت. در عمر کوتاه زندگی مشترک پدر فاطمه و مادرش هیچ وقت فرصت نشد که او دوتا با همدیگه زائر امام رضا علیه السلام شوند. ای آرزو مثل یک عقده روی دل حاجی مانده بود و ای عقده که نشده بود. عقده‌ای که بعد از مرگ زود هنگام همسرش تبدیل به حسرت شده بود. او هر روز که تصاویر تلویزیون نگاه می کرد حسرتش تازه تر می شد و دلتنگیش برای زیارت امام رضا علیه السلام بیشتر از قبل. فاطمه که شاهد بود پدرش چطور هر روز در پالوی تلویزیون می شینه و از دور زیارت می کنه، مدتها در این فکر بود که هر قسم شده ببردش مشهد. اما حقوق بازنشستگی پدر فقط کفاف هزینه های روزانه را می داد و معمولا پیسه برای مسافرت باقی نمی ماند. روز پنج شنبه بود. فاطمه در پالوی پدر خود در کنار تلویزیون نشسته بود. هم تلویزیون تماشا می کرد و هم به پدرش میوه می داد. پدر عکس ها را که می دید یاد خاطرات سفرهای دورش به مشهد می افتاد. سفرهای دوران مجردیش که در کنار پدر و مادر و خواهرایش به مشهد داشت. هر کدام از عکس ها که تبدیل می شدن یک کود راجی به اونا به فاطمه توضیح می داد. و دخترش هم با اشتیاق تمام می شنید. فاطمه همو قسم که داشت گوش می داد شنید که گوینده داره راجع به زائر سراهای ارزان قیمتی که در مشهد ساخته شده صحبت می کنه. او می گفت این زائر سراها فعلا ویژه زیارت اولی ها و کسانی که مدت زیادی است که به مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام نیامدند. سری یک کاغذ و خودکار آورد و چیزهایی را که میشنید را یادداشت میکرد که بدانه با کجاها به تماس شود تا اطلاعات بیشتری بگیره. فردای او روز بعد از اینکه شماره های نمایندگی آستان قدس رضوی در زنجان را پیدا کرد با اونا به تماس شد و یک ساعت بعدش با یک سری کپی مدارک به اونجا رفت تا ثبت نام کنه. به خانه که رسید دید که پدرش در پالوی تلویزیون خوش برده. یک بالشت و یک پتو آورد و پتو را در رویش انداخت و بالشت را هم زیر سرش ماند. چند لحظه‌ای به صورت چروکیده پدر پیرش نگاه کرد. دو تا خط براق سفید روی صورتش بود. انگار قبل از اینکه خوابش ببره اشک ریخته بود. لبخندی زد و با خودش فکر کرد. چقدر خوشحال میشه اگر سفرشان به مشهد درست شود. چند روز گذشت اما خبری نشد. فاطمه حدس می زد که شاید شرایطشان برای رفتن به مشهد پذیرفته نشده که با اونا به تماس نشدند. او روز که برای ثبت نام رفته بود، مسئول اونجا براش گفته بود که متقاضی خیلی زیاد است. ممکن است که طول بکشه یا اصلا شما واجد شرایط نباشید. در همین فکر و خیالا بود که صدای زنگ تلفن شنید. رفت و گوشک ورداشت. صدای یک مرد بود که می گفت سرپرست کاروانی است که قرار است او و پدرش دو تا از مسافرایش به سفر مشهد باشند. بله، انگار امام رضا علیه السلام بالاخره فاطمه و پدرش را دعوت کرده بود. فاطمه دوید به طرف پدرش و او را بغل کرد و بوسید و گفت قربانتان شام پدر جان، میخوایم ببرم تا مشهد، امام رضا ما را طلبیده. پدر که باورش نمیشد چی شنیده گفت راست میگی جان پدر؟ فاطمه آخه چی قسمی؟ فاطمه جواب داد چی قسمیش مهم نیست پدر جان، مهمیست که آخر هفته ما و خودت با قطار میریم به خیر به طرف مشهد. فاطمه و پدرش یک هفته مهمان امام رضا علیه السلام بودند و در زائر سرایش ماندند.
شما مشهد تشریف آوردین، سفرتون چطور بود؟
خوب
خوب بود؟
خیلی خوبه. بهشته. خوشحالتون.
با کاروان آره. اومده بودین؟
آره. پدر پیرم آوردم.
خب به سلامتی.
خدا شکر.
فاطمه که خادم پدر بود انگار عاشق این شغل شرافتمندانه شده بود و حالا یک آرزوی جدید داشت.
من میگم آقا جان کمکم کن، من شب روز خادم حرم بشم، خیلی دوست دارم. خدا راست میگم.
انشالله زیارتتون قبول باشه و اینکه با پدر تشریف آوردین حتما بالاخره یه اجر خوبی داشته این زیارت.
او و پدرش در او سفر مهمان سفره پربرکت مهمانسرای حضرت هم شدند و شادی و خوشیشان کامل شد.
امام رضا خودش کمکم کرد.
خدا رو
شکر. گفتم آقا جون میخوام بیام. با پدر میام. یه دونه قضا میخوام. اومدم اونجا نام نویسی کردم. از اونجا در اومدم.
به به. خیلی عالی. خدا رو شکر. خدا رو شکر.
از آبش و نونش رو آوردم نمک رو. به خدا تک تک به فامیل ها دوست و هر کس که اومده دادم. برمون آقا برم. دستتون در نمک. از همه دعا کنه انشالله
به
اون کسی که نرفتم
به
کربلا اونم همه
برن. دم باب الجواد فهمیدم بی تو دار و ندار من هیچه، یه زیارت برام کافی بود.
با اعلام ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شب 28 صفر سال روز رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. به همین مناسبت اعضای شورای اخوت اسلامی هرات میگویند که پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی علیه السلام مایه وحدت و اخوت مسلمانان هستند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم در شهر هرات بشنوید.
همزمان با فرا رسیدن 28 صفر سال روز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، اعضای شورای اخوت اسلامی هرات میگویند این دو حضرت مایه وحدت در میان امت اسلامی به شمار می روند. حجت الاسلام و المسلمین سعید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی در هرات گفت پیامبر عظیم و شان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم متعلق برای همه بوده و مربوط به یک قوم خاص نیست و مایه وحدت مسلمین جهان است. و ای بیان داشت رفتار پیامبر خوبی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میان امت اسلامی باعث ایجاد وحدت و اخوت همه مسلمانان است. او یادآور شد در میان تمام امت واحده مشترکاتی مانند خداوند جل جلاله، قرآن کریم، کعبه معظمه و قبله یکی بوده و پس از این نتیجه به دست می آید که امت اسلامی هیچ گونه مشکلی با هم ندارند. رضازاده تأکید کرد نیاز است همه امت اسلامی در چنین شرایطی هوشیارانه عمل کنند و متکی به خود باشند. معاون شورای اخوت اسلامی هرات از همه مسلمانان جهان خواست که وحدت و یکپارچگیشان را حفظ کنند و اجازه ندهند که کفار بر مسلمانان غالب شوند. در همین حال کارشناسان و علمای دینی هرات در آستانه فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر عظیم و شان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام میگویند که حضرت محمد برای تبیین وحدت در بین جوامع اسلامی تلاش‌های زیادی کرده و در زمان حیات ایشان گروه‌های غیر اسلامی هم به راحتی در بین مسلمانان زندگی می‌کردند. حجت الاسلام و المسلمین رضایی از علمای مطرح دینی در هرات گفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای ایجاد وحدت در جوامع آن روزی تلاش‌های بسیار زیادی کرده است که نمونه‌های برجسته آن در تاریخ به ثبت رسیده است. بنا به گفته آقای رضایی، از جمله تلاش‌های پیامبر اسلام در آن زمان ایجاد برنامه‌های وحدت‌گرایانه و جلسه در بین بزرگان اقوام مختلف مکه بود که باعث شد اتحاد در بین آن مردم ایجاد شود و از درگیری و اختلافات جلوگیری شود. حجت الاسلام رضایی افزود با تلاش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در شهر مکه چندین قوم بزرگ به این نتیجه رسیدند که نگذارند افراد مظلوم و بی سرپناه از هر قوم و مذهبی که هستند مورد ظلم و عداوت قرار بگیرند. قبل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شهر مکه رواج بر این بود که افرادی که از اقوام مکه نبودند مورد ظلم قرار می گرفتند و حق و حقوقی هم به آنان تعلق نمی گرفت. حجت الاسلام و المسلمین رضایی گفت تلاش‌های حضرت پیامبر اعظم برای خلق روحیه وحدت، همدلی و برخورداری هر فرد از حقوق مساوی با همه انسان‌ها یک مبارزه جهانی بر علیه استبداد و خودخواهی به شمار می‌رفت که در مدت کوتاهی به ثمر نشست. حجت الاسلام رضایی همچنان گفت که با این رویکرد رهبر امت اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که مسلمانان هیچگاهی با طرد همدیگر به ثبات نمی رسند و تنها راه حفظ ثبات و اقتدار عمل به دستورات پیامبر گرامی اسلام و حفظ وحدت است. 28 صفر مصادف است با سالروز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و نواده بزرگوار ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. مردم هرات این روز را هر ساله به صورت باشکوه گرامی داشت می کنند. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر از همکاران فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره حادثه تروریستی اخیر در کابل بیان کرد که تروریسم در هر شکل و رنگ و بروزی که نمود یابد نه تنها مردود بلکه محکوم است. خطیبزاده ادامه داد جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی را در خصوص عملیات‌های تروریستی داشته و بدون تبعیض و استثناء همه اقدامات را محکوم کرده است. وی افزود که معتقدیم افغانستان خسته از جنگ، خشونت، افراطی‌گری و تروریسم است و همه باید تلاش کنیم افغانستان و افغانستان با صلح و ثبات داشته باشیم. 72مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با هدف بررسی آخرین تحولات و چالش‌ها در حوزه پناهندگان و آوارگان در ژنوای سوئیس آغاز شد. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز در سخنرانی افتتاحیه 72مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان این سازمان با چالش‌های پیشروی پناهندگان و آوارگان جهان از جمله افغانستان اشاره کرد. وی بر ضرورت همکاری بین‌المللی برای مقابله با بروز یک فاجعه انسانی و موج جدید آوارگی به کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به میزبانی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از آوارگان افغانستانی طی 4 دهه گذشته تأکید کرد که توقع منطقی این کشورها برخورداری از حمایت عملی بین المللی است. 72مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در شرایطی برگزار می شود که 92 میلیون نفر در جهان به علل مختلف از جمله منازعات نظامی، تغییر اقلیم و آزار و اذیت آواره شدند و این آمار به دلایل متعدد از جمله همگیری ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی و تحولات افغانستان رو به افزایش است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حاشیه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با دبیر کل و رئیس مرکز ضد تروریستی این سازمان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امروز سراج الدین مهر الدین با آنتونیو گوترش، طیف وسیعی از موارد همکاری دو طرف در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه، محیط زیست و امنیت بررسی و بر اهمیت تقویت رابطه چند جانبه تاکید شد. مبارزه مشترک با تروریسم و افرادگرایی، واکنش مؤثر در برابر عواقب اقتصادی و اجتماعی بیماری همگیر، تغییر اقلیم و تأثیر آن بر ذخایر آب از جمله موضوعات محوری این مجموعه دیدارها به شمار می روند. طرفین همچنین بر ارائه کمک فوری بشردوستانه به مردم افغانستان و تقویت همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از فاجعه بشردوستانه در این کشور، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، گسترش همکاری دو جانبه و اجرای طرح‌های سازمان ملل در قلمرو تاجیکستان تاکید کردند. و زلزله شهر کوهرنگ ایران 8 مصدوم بر جای گذاشت. محمد حیدری، رئیس مرکز اورژانس و معاون حوادث دانشگاه علوم صحی شهر کرد ایران، با اشاره به رسیدگی به 8 مصدوم زلزله در شهر کوهرنگ گفت که اقدامات لازم برای اعزام بالگرد و بس اورژانس از مرکز ولایت به کوهرنگ فراهم شده است. حیدری گفت که پس از وقوع زلزله 5.7 ریشتری در شهر کوهرنگ، تمامی کارکنان اورژانس در حالت آماده باش قرار گرفتن و تاکنون به 8 مصدوم این حادثه رسیدگی شده است، اما همگی به صورت سرپایی بوده و مصدومیت شدیدی نداشتند. این زلزله در ولایت‌های همجوار از جمله خوزستان نیز حس شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد و فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دستو بیرون بیاره. معامله نمی‌کنه اینا، اینا رو لازم داریم ما. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما الحمدلله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه، مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه، آحاد ملت هم که خب معلومه، بعدی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقا معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شدن برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم، در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه کنه و فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی، توکل به خدا هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اونا مولا ندارن. ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده آینده خوبی است و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت دومین امام معصوم نواده بزرگوار پیامبر اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داریم. این دو مناسبت را به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت میگیم. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. انشاءالله که سوگواری های شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. و انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
مدینه دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. مدینه دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن
شد آن نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، به سوی مجتباست جگرها شعله ور، جگرها شعله ور. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، تباس جگرها شعله ور، به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی یا محمد، یبن زهرا حسن جا، یبن زهرا حسن جا، یبن زهرا حسن جا، یبن زهرا حسن جا. زده آتش بر دل غم جان کاه تو، زده آتش بر دل غم جان کاه تو. مدینه می سوزد ز سوز آه تو، ز سوز آه تو. نه صحن و سرایی،
thank you.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. در سوگ نبی جهان پر از ماتم شد، زنداغ گران قامت هستی خم شد. دیوار و در مدینه فریاد زنان، می گفت دل فاطمه پر از غم شد. تسلیت باد عزای رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. به نام الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بی پایان بر شما باد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم. 12 مهر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 صفر سال 1443 هجری قمری و 4 اکتبر سال 2021 میلادی. دوستان، یاران، امراهان گرانقدر، فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم و در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جو.
دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با دبیر کل سازمان ملل متحد. تماس تلفنی عمران خان نخست وزیر پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات مرتبط با افغانستان. و درخشش و تلسم شکنی کشتی گیران ایرانی در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در نروژ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. ایران اسلامی امشب و در شب رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام امام دومی شیعیان جهان غرق اندوه و ماتم است. مردم ایران اسلامی در شب و روز سال روز رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی با حضور در مکان‌های مذهبی و مساجد و همچنین حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان در مشهد و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم عزاداری می‌کنند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن این روزی سراسر غم و اندوه و سالگردی این مصیبت عظیم را به همه مسلمانان عزیز و گرانقدر تسلیت عرض می کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان با دبیر کلی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات طرفین درباره راه‌های تقویت همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه، زیست محیطی و امنیتی گفتگو کردند. مبارزه مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین پاسخ مؤثر به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از کووید 19، تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر منابع آب از موضوعات اصلی این نشست بود. در این ملاقات همچنین توجه ویژه به ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به مردم افغانستان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشور شد. ادامه مشروع خبرها. عمران خان نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات مرتبط با افغانستان تبادل نظر کرد. منابع خبری پاکستان با اشاره به تماس تلفنی سران تاجیکستان و پاکستان گفتند عمران خان در تلاش برای تنش زدایی میان دوشنبه و دولت موقت طالبان است. در تماس تلفنی سران پاکستان و تاجیکستان طرفین توافق کردند که تلاش‌ها را برای حمایت از ثبات افغانستان هماهنگ کنند. تاجیکستان موضع سختگیرانه در قبال طالبان اتخاذ کرده و از نقض حقوق بشری این گروه به ویژه در ولایت پنجشهر انتقاد کرده است، اما طالبان انتقاد تاجیکستان را دخالت در امور داخلی افغانستان تلقی کرده است. تاجیک‌ها دومین قومیت بزرگ در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این روزها موضوع نظام سیاسی حاکم در افغانستان و به رسمیت نشناختن حکومت طالبان در این کشور از سوی کشورهای دیگر یکی از مشکلات حکومتداری طالبان در افغانستان محسوب می‌شود. پیرامون همین موضوع خبرنگارمان آصف شینواری در افغانستان گفتگوی انجام داده با آقای حاکم مشفق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در خصوص عوامل و تأخیر در برسمی شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای منطقه و جهان که با هم میشنویم.
سلام حاکم مشفق، استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی. دو ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، اما با گذشت این دو ماه این حاکمیت از سوی کشورهای همسایه منطقه و جهان به رسمیت شناخته نشده، در حالی که گمان برده می شد با آغاز حاکمیت و اعلام حکومت جدید امارت اسلامی از سوی کشورها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. به نظر شما دلیل تاخیر در به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، شما میفهمیم که این تحولی که بامیان آمد خلاف توقع بود. در افغانستان خارجی حضور داشتن و فوج و پولیس دولت افغانستان حضور داشتن. ما کل اشیایی که ما اشاره کردیم یک تحول بسیار خلاف توقع و بخواست مردم افغانستان به ما بین آمد. هر چیز که بود خو توقع می رفت که همسایگان و هوادای منطقه و ممالک جامعه ملل، توقع می رفت که حکومت موجود یا امارت اسلامی به رسمیت بشناسند. متاسفانه که تا حال او صورت نگرفته. ما ذالک سه چار شروطی دولت داری که قلم رو است و نفوس است و حکومت است. در تمام افغانستان تسلط طالبان هستند، ما ذالک دولت دنیا تابال حکومت افغانستان را به رسمیت نشناخته. متاسفانه که یک عمل غیر معقول است و توقع مردم افغانستان است که همسایگان و ممالک دنیا حکومت موجوده افغانستان را به رسمیت بشناسد. اگر این عملیه صورت نبگیرد مشکلات در افغانستان اضافه تر خواهد شد.
استاد محترم، کشورهای همسایه منطقه و جهان میگویند که مراوداتی که آنها با تحریک طالبان از طریق دفتر سیاسی قطر قبل از رسیدن طالبان یا امارت اسلامی به قدرت در افغانستان داشتن طالبان به اونها وعده های کرده بود که بر رسیدن به قدرت در افغانستان این وعده ها عملی خواهد شد، از جمله تشکیل یک حکومت همگانی، آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر موارد، که اکنون این کشورها ای را بهانه گرفتن برای به تاخیر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان. فکر میکنین طالبان در امی تعهداتی که کرده بودن موافق نشدن یا نمیخواین امو تعهداتی که با این کشورها و در کل جامعه جهانی کرده بودن او را عملی بکنن؟
این یک اقدام بسیار خوب بود که طالبا و امریکایا در قطر با یک معاهده رسیدن و ما فکر میکنیم که تا حد اکثر مواد معاهده در حالت تطبیق است. ما فکر میکنیم که جامعه ملل یا در راسش امریکا فکر میکنیم که سیاست دوگانه پیش میبره و لازم بود که امریکا و اروپا و هوادای همجوار افغانستان حکومت افغانستان را به رسمیت میشناختن و مشکلات موجوده از بین میبردن.
تاخیر در برسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان که بدون شک از او چشم پوشی نمیشه، چه مشکلاتی را به خود حکومت طالبان، به مردم افغانستان به وجود میاره؟ در حالی که مردم افغانستان با یک بحران اقتصادی روبرو هستند، نهادهای مهم حکومتی دار از هم میپاشه، سیستم تعلیمی، سیستم صحت، سیستم کار، در مجموع امو سلسله حکومتداری متضرر شده. فکر میکنین اضافه تر از این مشکلات دیگه هم امی تاخیری بر اسم شناختن حکومت طالبان به وجود خواهد آورد؟
بله، افغانستان یک قریه استن در دنیا و در قریه لازم استن که مردم روابط داشته باشند، در بخش اقتصاد، در بخش اجتماع، در بخش تجارت. اگه این تعلقات صورت نمیگیرد، ما فکر میکنیم که طالبان و امارت اسلامی هم دچار مشکلات میشوند و مردم افغانستان هم دچار مشکلات میشوند. لازم است که همسایگان و هوادای منطقه و دنیا حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند و مشکلات مردم افغانستان را در نظر بگیرند. به این خاطر که ما نمیتانیم که کل مردم افغانستان از 40 میلیون گرفته تا 60 میلیون شاید مردم افغانستان نفوذ داشته باشد. اینا نمیتانن که کلی به پاکستان بره، به ایران بره، به دنیای دیگه. اگر زیاد مردم از افغانستان برای یک لک مردم یا 100,000 مردم هم با مشکلات افغانستان رفتن یا در حالت رفتن هستند. این کلی مردم یا کلی نفوس افغانستان سر مردم دنیا حق دارند که مشکلات مردم افغانستان را حل بسازد و رای حل مشکلات همی هستند که دنیا قطع افغانستان یک معامله رسمی بکنند و حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند، تاکه تعلقات اقتصادی، تعلقات سیاسی و دیپلماتیک برا بندازند و مشکلات افغانستان را رفع کردند.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر به خاولینگ از آرامگاه منصوب به اویس قرنی دیدن کرد. او در آرامگاه منصوب به اویس قرنی برای صلح و آرامش در کشور، شادی و رفاه شهروندان تاجیکستان دعا کرد. آرامگاه منصوب به اویس قرنی در طبیعت منحصری یکی از زیباترین مکانهای ناحیه خاولینگ قرار دارد و هر روز 400 تا 500 گردشگری داخلی و خارجی از این آرامگاه دیدن میکنند. امام علی رحمان پس از دیدن از آرامگاه منصوب به اویس قرنی، مکتب با ظرفیت 480 دانش آموز را در این ناحیه افتتاح کرد. ساختمان اداری جماعت غفور میرزا نیز با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان افتتاح شد. امام علی رحمان همچنین از تعداد باغ، مجتمعهای مروداری و مزارع کشاورزی ناحیه هم بازدید کرد. بهره‌برداری از سالانی همایش جماعت ابوالقاسم لاهوتی ناحیه خاولینگ از دیگر برنامه‌های امام علی رحمان بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری آذربایجان اجازه نمیدهد مرزهایش در اختیار طرفی ثالثه قرار بگیرد. سید خطیبزاده امروز و در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران پس از تشریح گاه شمار سیاست خارجی در هفته که گذشت در پاسخ به سؤال درباره سفر وزیر خارجه ارمنستان و پیامی احتمالی به جمهوری آذربایجان گفت این سفر از پیش تعیین شده بود و درباره مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی گفتگو خواهد شد. سیاست خارجی ایران رویکرد متوازن دارد و در روابط ما با ارمنستان همیشه دوستانه بوده است. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت
اتباع ایرانی داشته باشند. البته در خصوص روابط ایران و آذربایجان یک ملاحظاتی وجود داره که مهمترین اون اقدامات و اظهارات رژیم صهیونیستی از داخل خاک آذربایجان بر علیه ملت بزرگ ایران هست. ما به صورت دوستانه به همکاران خودمون در آذربایجان بارها این رو گفتیم، اونها هم در خفا و علن گفتن که تذکرات لازم رو دادن میدن، اما به هر حال آنچه که روشن هست این هستش که آذربایجان باید اجازه نده که مرزهای خودش، سرزمین خودش مورد سوء استفاده کشور ثالثی بر علیه ملت بزرگ ایران قرار بگیره. جمهوری اسلامی ایران به خوبی بلده که از امنیت و ثبات خودش محافظت کنه، حفاظت بکنه، اما فکر میکنیم پیشتر و بهتر آن است که باکو خودش به وظایف حاکمیتیش عمل بکنه.
در 6 ماه اول امسال مصالح ساختمانی به ارزش 1.5 میلیارد سومانی در تاجیکستان تولید شده است. در این مدت ارزش صادرات مصالح ساختمانی از تاجیکستان 27.2 میلیون دلار و ارزش واردات این محصولات به تاجیکستان 26.6 میلیون دلار اعلام شد. همچنین مقامات وزارت صنایع تاجیکستان اعلام کردند در این مدت 613,000 تن سیمنت از تاجیکستان به کشورهای ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان صادر شد. بر اساس آمار تاجیکستان از نظر رشد تولیدات صنعتی رتبه اول را در بین کشورهای مشترک المنافع کسب کرده است. پس از تاجیکستان، مالداویا با 12% و بلاروس با 11% رشد تولیدات صنعتی در رتبه های بعدی قرار دارند. با اعمال محدودیت های کرونایی در جمهوری آذربایجان فقط رانندگان واکسینه شده مجوز سفر بین شهری را دارند. در این خصوص گزارش پرویز غیاسی خبرنگار ما از باکو را میشنوید.
با اعمال محدودیت‌های کرونایی در جمهوری آذربایجان فقط رانندگانی که مقابل کووید 19 واکسینه شده باشند مجوز سفرهای بین شهری را دارند.
اجتماع نقلیات
رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت نداشتن گواهی واکسن کرونا از این ماه اجازه حمل سرنشین را نخواهند داشت.
پلیس اعلام کرد در این طرح مسافران هم برای دریافت بلیط باید واکسن کرونا را دریافت کرده باشند و فروش بلیط منوط به ارائه گواهی ایمنی است.
کووید 19 قاشه پاسپورت
با استقرار ایستگاه بازرسی پلیس ضمن جریمه ناقضان مقررات از ادامه سفر آنها ممانعت خواهد شد.
ابتلای روزانه کرونا چند روزی است به عدد زیر 1,000 نفر رسیده است. هرچند آمار فوتی ها کاهش چندانی نداشته است. با این شرایط ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت ترددهای حمل و نقل عمومی در آخر هفته را لغو کرد. مسئولان بهداشتی جمهوری آذربایجان در حالی برای پوشش حداکثری روند واکسیناسیون در این کشور تلاش می‌کنند که تنها در 10 روز گذشته حدود 600,000 نفر مقابل کووید 19 واکسینه شدند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یک معلم و ورزشکار ایرانی اهل استان هرمزگان ایران که برای معرفی شطوری دوکوهانه ایرانی قصد دارد مسیر طولانی سفر به چند کشور را طی کند. هدف از این سفر را جلب توجه مردم کره زمین برای حفظ این گونه حیوانی نادر دانست. این معلم ایرانی اکنون در این سفر خود به کشوری ارمنستان رسیده است. جورج ابراهیمی خبرنگار ما از یروان گزارش دارد از سفر این معلم ایرانی.
ساربان ایرانی با یک شتر دوکوهانه و یک شتر تک کوهانه این روزها در ارمنستان است.
از تیر ماه سفرمو شروع کردم.
محمد امیری رودان، معلم و ورزشکار هرمزگانی که قرار است مسیر طولانی را به چند کشور طی کند، هدفش جلب توجه مردم کره زمین جهت حفظ این گونه حیوان نادر است. سفری که توسط سازمان خاروبار جهانی فاو و با همکاری مؤسسه تحقیقات امور دام کشور برنامه ریزی شده است. هرچند در سالهای گذشته در جهت تولید و تکثیر شتر دوکوهانه در کشور ما اقداماتی انجام شده، اما به گزارش سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی این نوع از شتر در معرض خطر انقراض قرار داره و نجات اون نیازمند همیاری بین المللی است. شتر دوکوهانه یکی از گونه های دامی ایران است و در حال حاضر جمعیت این گونه به کمتر از 200 نفر رسیده و در معرض خطر انقراض قرار دارد.
ایران اولین کشوری تو دنیا بود که برای تکثیر این کار تحقیقاتی انجام دادن و تکثیر آزمایشگاهی شد و تو ایران، توی دنیا ایران در واقع مقام اولو داره توی زمینه کمک به شتر دوکوهانه.
برای معرفی و حفظ نژاد شتر دوکوهانه اقدام بسیار جالبی بود. به نظر من جهانگرد ایرانی کار شجاعانه ای رو انجام داد.
جهانگرد هرمزگانی که تاکنون دو بار با دوچرخه، دو بار با موتورسیکلت و یک بار به صورت پیاده شرق به غرب و شمال به جنوب اروپا را سفر کرده، حالا با شترها سفری سخت را در پیش گرفته. او می‌خواهد تا جایی که می‌شود حمایت‌های مردمی و همیاری ملی و بین‌المللی را برای شتر دوکوهانه جلب کند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ایتالیایی ها علاقه زیاد به پیتزا دارند و هر هفته حدود 56 میلیون پیتزا در رستوران ها و پیتزا فروشی ها صرف می شود، در حالی که جمعیت ایتالیا کمتر از 60 میلیون نفر است. در این رابطه گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار ما از روم را می شنویم.
پیتزای ساندویچی غذای از آن قیمت ایتالیایی. پیتزا پس از پاستا محبوب ترین غذای مردم ایتالیاست. ایتالیایی‌ها علاقه زیادی به پیتزا دارند و هر هفته نزدیک به 56 میلیون پیتزا در رستوران‌ها و پیتزا فروشی‌ها صرف میشه و این در حالیه که جمعیت ایتالیا کمتر از 60 میلیون نفره. در ایتالیا پیتزای ساندویچی ساده‌ترین، سالم‌ترین و ارزان قیمت‌ترین پیتزاست که اهالی شهر ناب در جنوب این کشور مخترع اون هستند، که البته امروز در سایر شهرها از جمله روم هم به فروش می‌رسد.
این نوع پیتزا که کوچکتر از پیتزای معمولی قرن‌ها پیش در کوچه پس کوچه‌های فقیرنشین شهر ناب برای نخستین بار پخته شد. اجزای تشکیل دهنده اون به رنگ پرچم ایتالیاست. خمیر نازک نون، سس تازه گوجه فرنگی، کمی روغن زیتون و پنیر تازه موتزارلا با کمی سبزی معطر.
Tante persone ogni giorno vengono a mangiare.
هر روز مشتریان زیادی داریم که برای صرف پیتزا به اینجا میان، اما اونایی که عجله دارن و وقت نشستن در رستوران رو ندارن، پیتزا ساندویچی سفارش میدن و به خودشون میبرن.
ایتالیایی ها به حدی به پیتزا علاقه دارن که حاضرن اونو حتی در حال حرکت هم بخورند. بله، ایتالیا به این پیتزا میگن پیتزا پورتافولیو، یعنی پیتزای کیف جیبی، چون مانند کیف پول آقایون از دو طرف خودش بسته میشه. البته من نام این پیتزا رو گذاشتم پیتزای ساندویچی، چون به راحتی در دست قرار میگیره و قدم زنان هم میشه اونو خورد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبری ورزشی. باکسیار تاجیک کمربند قهرمانی خود را به احمد شاه مسعود تقدیم کرد. علیشر عبداللایف قهرمان مبارزات آزاد تاجیکستان پس از پیروزی در سازمان جهانی MMA لایف در آلمان با پوشیدن پکول، کلاه سنتی مردم پنشر، کمربند قهرمانیش را به احمد شاه مسعود تقدیم کرد. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان در دبی اردو برگزار میکند. فوتبالیست های جوان تاجیکستان علاوه بر این اردو دو دیدار دوستانه نیز برگزار خواهند کرد. تیم مبین ارگشف سرمربی تیم ملی فوتبال